ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش های داریم در مورد تاثیر تصمیم نو پاکستان در رابطه با مناسباتش با آمریکا بر راه های مواصلاتی و اکمالاتی قوای ناتو در افغانستان، غصب زمین های دولتی توسط زورمندان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
برخی از منابع شورای عالی صلح افغانستان از ورود یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به کابل خبر می دهند. وزرای خارجه روسیه و هند و چین آماده کار مشترک در رابطه با افغانستان هستند. و ایران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 امروز در شهر استانبول ترکیه روی برنامه هسته‌ای تهران گفتگو می کنند. تفصیل اخبار. برخی از منابع شورای عالی صلح افغانستان میگویند که یک هیئت بلندپایه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به هدف گفتگوهای صلح به کابل آمده است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که این هیئت در جریان سفر به کابل با مقامهای افغان و اعضای شورای عالی صلح این کشور دیدار خواهد کرد.
هدف روشن است، شروع مذاکرات و پیشبرد مذاکرات و مالکیت خود افغان ها میشه، در خاک خود افغانستان در کابل جرا میشه. میتونیم بگیم که این دور اول مذاکرات رسمی خواهد بود.
هیئت های حزب اسلامی پیش از این هم چندین بار به کابل آمده و با مقام های افغان از جمله رئیس جمهور کرزی ملاقات های داشتند، اما تا کنون کدام نتیجه از این صحبت ها حاصل نشده است. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از نیروهای کماندوی اردوی ملی این کشور به خاطر رواندازی عملیات موفقانه ایشان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان ستایش کرده است. در اعلامیه ایسف به نقل از جنرال جان آلن آمده است، در این عملیات که به رهبری کماندوهای افغان صورت گرفت، بیش از 32 تن از مخالفین مسلح کشته شده و تعداد از تجهیزات و مواضع آنان از بین برده شدند. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو اخیراً گفت قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو همچنان گفته است که این عملیات اخیراً به هدف از بین بردن مخفیگاه‌های امن مخالفین مسلح راه‌اندازی شده بود. جنرال آلن علاوه کرده است که انتظار دارند تا این نوع عملیات موفقیت آمیز در آینده هم از سوی نیروهای امنیتی افغان جهت پیشرفت بیشتر در بهار و تابستان راه‌اندازی شود. وزرای خارجه روسیه، هند و چین آماده کار مشترک در رابطه با افغانستان هستند. این سخن را سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بعد از یک ملاقات با وزیر خارجه هند و چین در مسکو گفت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، لاوروف افزود که آنان روی مبارزه مشترک با تندروی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر توافق کردند. لاوروف همچنان گفته که بیشترین این پدیده ها از افغانستان منشأ می گیرند. وزیر خارجه روسیه اظهار داشته افغانستان همسایه مشترک آنها و امنیت تمام منطقه با وضعیت امنیتی در افغانستان بستگی دارد. وزیر خارجه روسیه افزوده که از نقش افغانستان باعث ناظر در سازمان همکاری های شانگهای نیز حمایت می کنند. سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از منطقه و جهان پی می‌گیریم. یک وکیل خانواده اسامه بن لادن در پاکستان گفته است که همسران و فرزندان رهبر سابق شبکه القاعده هفته آینده به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد. در اولهای این ماه یک محکمه در پاکستان سه بیوه بن لادن را همراه با دو دخترش محکوم کرد که به جرم دخول و زندگی غیرقانونی در پاکستان 45 روز نظربند شوند. دو بیوه بن لادن از عربستان سعودی و یکی دیگرش از یمن است. این اعضای خانواده بن لادن پس از آن بازداشت شدند که قوای خاص ایالات متحده آمریکا با حمله بر خانه رهبر القاعده در منطقه ابتابات پاکستان در ماه می پارسال او را کشتند. خانواده بن لادن در حال حاضر در پاکستان در توقیف به سر می برند. یک پاکستانی که در امریکا زندگی می کند دیروز توسط یک قاضی در محکمه ورجینیا به جرم حمایت از یک گروه افراطی به 12 سال حبس محکوم شد. با جبیر احمد 24 ساله که در ماه دسامبر به گناه خود اقرار کرده و به حبس نهایی 15 سال روبرو بود، 5 سال دوره قید امتحانی تعیین شده است. او قرار معلوم با گروه لشکر طیبه ارتباط داشت. این گروه به گمان اغلب با اداره آیسای پاکستان تماس دارد و بعد از سال 2001 توسط امریکا در لیست سازمان‌های تروریستی جا داده شد. این گروه متهم است که حملات سال 2008 را در شهر ممبئی هند سازماندهی کرده بود که در آن 166 نفر کشته شدند. ایران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 امروز در شهر استانبول ترکیه روی برنامه هسته ای تهران گفتگو می کنند. 6 کشور قدرتمند جهان، امریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و جرمنی دیروز برای این گفتگوها آمادگی گرفتند. غرب از این نگران است که مبادا ایران با پیشبرد برنامه هسته ای خود سلاح اتمی بسازد، اما تهران همواره گفته است که برنامه هسته ایش اهداف سلامیست دارد. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون پیش از این گفتگوها گفته است نشانه موجودند که گویا ایران این بار با پیشنهادهای جدید وارد گفتگوها شود. هزاران مصری دیروز در حمایت از قانون که مقامات برجسته رژیم حسنی مبارک را از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری منع میکند بر روی جاده ها در شهر قاهره برآمدند. بر اساس گزارش ها اشتراک کنندگان این را پیمایی از حامیان اخوان المسلمین، سلفی های افراطی و دیگر مسلمانان بودند. این قانون روز پنجشنبه توسط پارلمان تحت نفوذ اسلامگرایان تصویب شد و اکنون باید از سوی شورای نظامی حاکم به تصویب برسد. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که عمر سلیمان رئیس استخبارات سابق حسنی مبارک از اشتراک خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر خبر داد. در عین روزی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اشتراک در مجلس کشورهای قاره آمریکا به کولومبیا رفت، در نزدیک سفارت آمریکا در پایتخت این کشور بوگوتا انفجار کوچک رخ داد. نظر به خبرها در ایستگاه کارتاگینا، جایی که مجلس سران این کشورها برگزار می شود، نیز دو انفجار کوچک رخ داد. نظر به گزارش پلیس در این انفجارها کدام تلفات جانی رخ نداده است. قبل از آغاز سفر رئیس جمهور اوباما به کولومبیا، 12 مامور استخبارات آمریکا به اتهام بدرفتاری در اینجا از وظیفه برکنار شدند. نظر به معلوماتی که خبرگزاری اسوسییتد پرس رسیده، این افراد در فحشا در کارتاگینا دست داشتند. مرکز استخبارات آمریکا این خبر را تایید و یا رد نکرده، اما گفته است که مامورین جدید استخباراتی به کولومبیا فرستاده شدند که جای افراد برکنار شده را پر کنند. در مجلس امروز در کارتاگینا بیش از 30 رئیس جمهور سهم دارند. و سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته شورای امنیت این سازمان تلاش کره شمالی را در مورد پرتاب راکت تقبیح میکند. سازمان رئیس گفت هنوز زود است که در مورد اقدام بعدی شورای امنیت در رابطه با آزمایش نافرجام راکتی کره شمالی چیزی گفته شود.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد پرتاب این راکت را تقبیح کردند. اقدامی که تخطی از قطعنامه های 1718 و 1874 شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. اعضای شورای امنیت روی ادامه مشوره به هدف پاسخدهی درست در این خصوص و با توجه به فوری بودن این مسئله توافق کردند.
رسانه دولتی کره شمالی اعتراف کرده که پرتاب راکتش به ناکامی منجر شده و گفته است که این ساتلایت یا ماهواره نتوانست به مدار زمین داخل شود. ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که برنامه پلان شده فرستادن غذا به کره شمالی را به دنبال این تلاش نافرجام پیونگ یانگ لغو کرده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. پاکستان راهای اکمالاتی غیر نظامی را برای قوای ناتو در افغانستان باز می کند. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری درباره غصب زمین های دولتی توسط زورمندان معلومات می دهد.
وزیرا هستن، رؤسا هستن، اعضای پارلمان هستن.
اولین واحد پلیس محلی در ولایت سرپل کورس‌های تعلیمی را تکمیل نمود. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. تأخیر برنامه‌های بازسازی به خاطر نبود بودجه در ولایت غور. در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد و اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر آمادند. ساعت 11:10 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. با تصمیم نو پارلمان پاکستان در رابطه با رهنمودهای نو مناسبات این کشور با ایالات متحده آمریکا، راه‌های مواصلاتی این کشور برای قوای ناتو که در افغانستان مستقر میباشند باز میشود. اما پارلمان پاکستان تاکید کرده است که صرف اشیای غیر محاربوی میتوانند از این راه‌ها به افغانستان انتقال داده شوند. ایالات متحده آمریکا به این تصمیم پاکستان احتیاطکارانه عکس العمل نشان داده است. شرح بیشتر موضوع در گزارش از مصطفی صدیقی.
ایالات متحده آمریکا میگوید در تلاش دریافت یک رای میانه در مورد رهنمودهای جدید در پیوند با روابط میان واشنگتن و اسلام آباد است. رهنمودهایی که توسط وکلای پارلمان پاکستان به تصویب رسید. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، به خبرنگاران در واشنگتن گفت: آماده ایم تا در مورد این بررسی پارلمان پاکستان با حکومت این کشور در مورد مسائلی که مطرح شده وارد تماس شویم. می خواهیم روابط بسیار سازنده ای را با پاکستان ایجاد کنیم، روابطی که بر پایه درک متقابل استوار باشد. پارلمان پاکستان روز پنجشنبه به اتفاق آرا از این سفارشات کمیته امنیت ملی خود حمایت کرد. عمده ترین موارد این سفارشات وکلای پارلمان این بود که حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی بر شورشیان مسلح در قلمرو پاکستان پایان یابند و از پاکستان به خاطر حمله ناتو بر پسته های امنیتی این کشور به قید و شرط معذرت خواسته شود. بعد از این حمله که در آن 24 سرباز پاکستانی در 25 ماه نوامبر پارسال کشته شدند، روابط میان آمریکا و پاکستان به سردی گرایید. اکنون حکومت پاکستان باید در مورد این سفارشات پارلمان تصمیم بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که حکومت پاکستان تلاش خواهد کرد تا این سفارشات را عملی سازد. اما گیلانی با مسئله بازگشایی راه‌های تدارکاتی نیروهای برهبری ناتو در افغانستان مشخصا اشاره نکرد. قبلا گفته شده بود که این مسئله هم جزو سفارشات پارلمان پاکستان بوده است. پروفسور محمد ابراهیم، یک رهبر جماعت اسلامی پاکستان، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در مورد این سفارشات اعتراض دارد و هر طوری که شود از باز شدن راه‌های تدارکاتی نیروهای برهبری ناتو در افغانستان جلوگیری خواهند کرد. این خنده‌آور است که از آمریکا می‌خواهند که ازشان معذرت بخواهد. نمی‌شود با درخواست طلب عذرخواهی کرد. مسئله دیگر این است که اینها می‌گویند حملات تیاره‌های بی پیلوت نشود. آمریکا میگوید که انجام شود. موضوع تمام شد دیگر. ما به خواست خدا برای سرکا میبراییم و مخصوصا فشار ما بر راه‌های تدارکاتی ناتو خواهد بود. اما افراسیاب خطک، یک رهبر حزب عوامی نشنل، در مصاحبه تلفنی به رادیو مشال گفت که نمایندگان احزاب مذهبی در هنگام تصویب این رهنمودهای جدید به حکومت پاکستان حضور داشتند و همه‌شان قبول کردند که اینها به نفع پاکستان است. ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سو خواهان همکاری پاکستان به هدف باثبات ساختن افغانستان پیش از خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 میلادی شده است. بر اساس گزارش، آمریکا درخواست همکاری را از پاکستان عمدتاً به خاطر ارتباطات این کشور با طالبان افغان و دیگر گروه‌های جنگجوی کرده است. اما با گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از یک رشته رویدادها به شمول عملیات خاص آمریکا در خاک پاکستان که منجر به قتل اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده شد، عملی شدن این همکاری از جانب پاکستان مشکل شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، مسئول اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته است زورمندان زمین های دولتی را غصب کرده و بران خانه آباد می کنند. عزیز الله لودین در این حال افسوده است که تعداد زیادی از افغان‌ها که از پاکستان و ایران به افغانستان عودت می‌کنند با مشکل سرپناه روبرو هستند. آقای لودین در مصاحبه با رادیو آزادی پذیرفت که این زورمندان افراد بلندپایه حکومت می‌باشند. مصطفی صدیقی در این مصاحبه تلفنی با آقای لودین ابتدا این سوال را پرسیده است:
شما میگین زورمندان یا غاصبین زمین و اینها در واقع مفاهیم بسیار کلی را میرسانه به مخاطبین و به شنونده ها، بر مردم عادی که میخواین بدانن که چه کسا زورمند هستند در این کشور، چه کسا مثلا غاصب هستند.
این دیگه موضوع است که کی زورمند است در افغانستان، ولی در افغانستان در مردم که بگوین میفهمن کیا هستن اینا.
خب شما لطف کنین به کسای مثل ما واره که زیاد نمیدانیم در مورد ای زورمندان و غاصبین زمین و شما تحقیق کردین و در این مورد کار کردین معلومات بتین لطفا.
نمیتونم برازی که من بر شما گفتم که وقتی میشه که شاهرول محترم کابل که تیمه بشینن و بگویم که اینی از قد اینی قواله ندادیم، ایره ما قواله ندادیم، ایره اجازه ندادیم، اینی خانه سر زمین دولت درست.
اگر نامشان داخل گفتن نمیتونن جناب لودین، نظر به ملحوظاتی که شما پیش خود دارین، حداقل برای شنونده ها و برای ما ایره گفتن میتونین که اینها در کدام رده ها هستن؟ افراد عادی مسلح هستن؟ آیا وزرا هستن؟ رؤسا هستن؟
وزیرا هستن، رؤسا هستن، اعضای پارلمان هستن، ولی باید ما تحقیق کنیم ببینیم که به کجا میرسیم. نتیجه تحقیق چقدر از این راپورهایی که بر ما آمده راست است، چقدر از این درست نیست. مثلا بسیاری زمین ها را که میلیون ها دلار قیمت داشته در ولایت را پس گرفتیم از کسای غصب کرده بودند.
خب آیا امی زمین هایی را که شما دوباره مسترد کردین، دوباره گرفتین جناب لودین، از نزد وزرا و رؤسا و افراد بلندپایه بوده یا ای که از نزد افراد عادی بوده؟
من یک چیز برتان بگویم، این اشخاص عادی گرفته نمیتونن. خب مالدار یک آدم زورآور گرفته.
در کشور مثل افغانستان اگر وزیر یا رئیس یا یک فرد بلند رتبه یا بلند پایه غاصب زمین باشه یا زورمند باشه و به زور بره زمین حکومت را به قبضه خود در بیاره، حاکمیت قانون چی میشه؟ که یک تعریف ساده حاکمیت قانون نمی هست که رئیس جمهور و یک فرد عادی فوق و مافوق قانون نیستن. پس میپذیرین که در این کشور حاکمیت قانون زیر پای شده؟
من عرض کنم خدمت شما، شما 20 سال گذشته 30 سال گذشته افغانستان پیش روی خود مجسم بکنین، ببینین چی دی مملکت گذشته. شما زمین میگن غصب از سرها رفته، هزارها به اینجا سرها، زندگی های مردم برباد شده، ولی تا پس دوباره این زیر کنترل بیاریم بعد ما صبر داشته باشیم و تلاش بکنیم.
اما جناب لودین، حالا 10 سال میگذره، فکر نمیکنین که صبر و شکیبایی مردم بالاخره لبریز شده؟
گپ شما صحیح است. تا به همین حال شما میبینین که جریانات به چه قسم اینجا روان است. امیال شما میشنوین که در نورستان امیال مردمی هستن که حکومت ها رو به دست خود دارن، در بسیاری جای دیگه کسی رعیت ها رفتن میتونه.
چشم امید مردم به شما دوخته شده جناب لودین. شما باعث مسئول اداره عالی مبارزه با فساد اداری چه کردین؟
30 سال هنگ کنگ زد، 30 سال سنگاپور زد، 30 سال ممالک دیگه زدن که تا امروز اینا از ممالک پاک حساب میشن. او را اطمینان میتونم که تصمیم گرفته شده که حال این مسائل بس حل شود. صبر داشته باشن، ای گرفته میشه، حل میشه.
خب شما چقدر مطمئن هستین جناب لودین که بتونین با این غاصبا و این زورمندا که به گفته خودتان افراد بلندپایه حکومت هستن مبارزه جدی بکنین و به اصطلاح فائق بیاین بر اونا و این زمینا را که اونا غصب کردن از نزدشان دوباره بگیرین؟ چقدر مطمئن هستین؟
ان شاء الله تعالی من یقین کامل میتونم که مردم همکاری بکنن با ما. ما سر زی بسا ما کم استاد استیم که پس دوباره فساد اداری را از افغانستان گم کنیم.
عزیز الله لودین مسئول اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان بود که در مورد غصب زمین های دولتی توسط زورمندان در این کشور توضیحات می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا سید فتح محمد بها مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب را در مورد امکانات تغییر در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان و همچنان نظریات مختلف را در این زمینه به نشر رساندند. روزنامه ملی باور نیز در این رابطه بحث کرده و نوشته است که چرا امکانات در تغییر زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری موجودند. روزنامه به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی اشاره کرده که گفته است علت احتمال برگزاری پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شدن روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به قوای افغان در سال 2014 و بعض مصروفیت‌های دیگر دولت افغانستان در این سال است. اما روزنامه این اظهارات رئیس جمهور کرزی را قناعت بخش ندانسته و می نویسد که ممکن آقای کرزی زیر فشارهای خارجی قرار داشته باشد تا انتخابات ریاست جمهوری را پیش و یا هم بعد از موعد تعیین شده راندازی کند. روزنامه همچنان تاکید کرده که انتخابات باید مطابق قانون اساسی در زمان تعیین شده آن با گونه شفاف برگزار گردد. اما روزنامه خدمتگار نسبت به خروج پیش از وقت نیروهای خارجی از افغانستان، راندازی قبل از موعد شده ی انتخابات ریاست جمهوری را مهم دانسته و نوشته است که با این کار از بسیاری مشکلات در برابر این انتخابات جلوگیری خواهد شد. با نوشته روزنامه اگر این کار صورت بگیرد، از یک طرف انتخابات ریاست جمهوری در حضور جامعه جهانی برگزار می‌گردد و از امکانات آنها نیز در این انتخابات استفاده خواهد شد و از طرف دیگر رئیس جمهور آینده هم می‌تواند برنامه‌های کاری آینده خود را در فضای نسبتاً امن تنظیم کند. روزنامه خدمتگار همچنان راندازی انتخابات ریاست جمهوری را در عدم حضور نیروهای بین المللی و یا در کل جامعه جهانی مملو از تهدیدها خوانده و نوشته است که اگر انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت تعیین شده برگزار گردد، نه تنها سطح این تهدیدها کاهش می‌یابند، بلکه با نهادینه شدن دموکراسی در کشور نیز کمک خواهد کرد. روزنامه در ادامه می‌نویسد که امکان آن وجود ندارد که تهدیدها از سوی مخالفان مسلح در برابر انتخابات ریاست جمهوری نادیده گرفته شوند، اما بیشتر از آن تهدیدهایی که از سوی دشمنان غیر محسوس دولت متوجه است بسیار جدی هستند. به باور روزنامه یکی از مشکلات دیگر در برابر این انتخابات موجودیت فضای بی‌اعتمادی، تقلب‌ها و تلاش برای به دست آوردن قدرت به طور غیر قانونی است. روزنامه سرنوشت با اشاره به اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی نوشته است هرچند تا اکنون این فیصله صورت نگرفته، اما ممکن در سال 2013 یا نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و یا هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد. روزنامه این را هم نوشته است که آقای کرزی گفته است هر فیصله در این خصوص به اساس منافع مردم صورت خواهد گرفت. به نوشته روزنامه مشوره‌ها در زمینه برگزاری پیش از وقت ریاست جمهوری در حال ادامه دارند که قبلا برخی از افراد نامزدی خود را در این انتخابات اعلان کردند. روزنامه به طور مشخص از علی احمد جلالی نقل کرده که گفته است به اساس تقاضای طرفدارانش در نظر دارد خود را در این انتخابات نامزد کند. و روزنامه ویسا نیز در مورد این امکانات بحث کرده و نوشته است که رئیس جمهور افغانستان در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده که انتخابات باید به طور شفاف انجام شود. روزنامه این را هم نوشته است که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در دیدار با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر این مسئله تاکید کرده است که برای راندازی انتخابات شفاف و عادلانه باید تلاش صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولیت امنیتی ولایت سرپل به زودی به قوای افغان انتقال خواهد کرد. گروه های پلیس محلی در این ولایت در یک مرکز تعلیمی امریکایی تعلیم گرفته و برای گرفتن این مسئولیت آماده میشوند. تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای افراد پلیس در این ولایت نیز تهیه شده است. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار در مراسم فراغت واحدهای پلیس از کورس‌های مسلکی در منطقه کوهستانات این ولایت اشتراک نموده و گزارش را تهیه کرده است با این شرح.
پلیس محلی ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل سند فراغت اولین دور کورس آموزشی را به دست آوردند. محمد یعقوب زابلی، قمندان امنی سرپل، از فعالیت پلیس محلی در زمینه تامین امنیت در این ولسوالی اظهار قدردانی نموده گفت اگر پلیس محلی آموزش داده نشود با مشکلات زیاد دچار خواهند شد. در حالی که اکنون نیروهای پلیس محلی مستقر در ولسوالی کوهستانات قادرند که امنیت محل و قریه را تامین نموده با مردم همکاری های نیک داشته باشند.
وظیفه‌ای که یک پلیس داره او را بر شما یاد داده که پلیس باید به با مردم چی رقم برخورد داشته باشه، اما مسائل توسط استازای تیم سپیشل پورس بر شما داده شده، ای رکت خود میگیرین بخیر در منطقه خود پیاده میکنین. یک کمانگی خوب به مردم داشته باشین، رویه تان به مردم بسیار خوب باشه، اونمو است که شما تامین امنیت میکنین.
افرادی که در چوکات پلیس محلی سوق شدن از این که آموزش دیدن خوشحالند. آنان میگویند پس از این میتوانند بدون هیچ خستگی امنیت ساحاتی را که توظیف شدند تامین نمایند. دو تن از سرگروپ های پلیس محلی کوهستانات سرپل میگویند کورس کوتاه مدت را که خوانده ایم موضوعات مختلف را فرا گرفتیم. در تلاش هستیم که هرچی زودتر در منطقه امنیت کامل برقرار شود و پس از آن برای تطبیق پروژه های انکشافی فعالیت نماییم.
ما دمه وطن، دمه خاک خود، دمه افغانستان خود خدمت میکنیم. خدمت کردیم، بزرگای ما ایره بری ما یکی تقویر نامه دادم. ما خوش هستیم، انشاءالله دمه خاک وطن خود دفاع میکنیم.
بله، ما بدر خودم بخاطر حفاظت از وطن، میهن، قریه خود تربیه شدیم. انشاءالله خدمتگزار مردم وطن خود و افغانستان خود و خاک خود هستیم.
با گفته مسئولان امنیتی ولایت سرپل، تا به حال بیشتر از 600 تن از نیروهای پلیس محلی در ولایت سرپل توظیف شدند که از این رقم به تعداد 76 تن آنان در ولسوالی کوهستانات و 300 تن دیگر در ولسوالی صیاد و متباقی در شیرم و نیمدان این ولایت ایفای وظیفه می نمایند که قبلا نیز 600 تن این افراد از طرف نیروهای ویژه آمریکایی تحت آموزش قرار گرفتند. این در حالی است که شماری از افراد پلیس محلی از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت داشتند. اکنون این مشکل آنها نیز رفع شده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات ولایت غور شکایت دارند که تأخیر در رساندن بودجه این ولایت سبب شده است که برنامه‌های انکشافی آن متوقف شوند. به گفته آنها در نتیجه این مشکل کارهای انکشافی از سال‌های قبل هم باقی مانده و اگر ولسی جرگه بودجه این ولایت را به زودی تصویب نکند، مشکلات مردم بیشتر خواهد شد و در راه رشد اقتصادی و بازسازی این ولایت موانع ایجاد خواهد گردید. شرح بیشتر از استوره کریمی.
مقامات محلی غور با ابراز نگرانی میگویند در حال حاضر کارکردهای پروژه عمرانی به خاطر تأخیر در اختصاص بودجه انکشافی از سالهای قبل به سال جدید شمسی معطل مانده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت به دلیل تأخیر در تصویب بودجه از سوی مجلس نمایندگان و اختصاص آن به این ولایت، هیچ یک از ادارات دولتی تا حال برای ایجاد برنامه‌های انکشافی دست به کار نشدند. خطیبی افزود هم سال بودجه انکشافی ولایت غور در اواخر فصل بهار میرسد که این روند باعث می شود تا کار پروژه ها در سال بعد معطل گردد.
دکتر بدبختی های در ولایت غور تقییم است. وقتی که بودجه اصال تصویر می شود ولایت غور می رسد، موبیل بهار یا یک دو بوش از بهار می بیاره. وقتی که آغاز کار است تا شروع نشده باز هوا سرد میشه، از کار باقی می ماند. این مشکل عمده در ولایت غور است. فعلا تا حال هیچ اداره ما به اصلاح برنامه شوفی دست کار نست داشتن تنان متفرش قبل نداره و بودیگه نداره. از دکتر از پروژه های نیمکاره که از سال گذشته داشتیم تا کنون هم نسبت شدی هوا کار خود آغاز نکرده.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور یکی از نگرانی‌های جدی این ولایت را تأخیر در اختصاص بودجه، حیف و میل و ناکافی بودن بودجه اختصاصی عنوان نموده، چنین گفت:
بودیش به همون بسیار کم در نظر گرفته میشه. نه هم همه پروژه ها سال به سال یک هدف نمیداره. ما به عنوان نمونه میگم که بیس یک بار مکتب میشه در حوطه چهار سال که اتوان نمیشه. کسی قسمی های تایی قسمی رفت و کسی دیگه هم دوستان میرفته.
شهاب یک تن از شهروندان ولایت غور با ابراز نگرانی از ناکافی بودن بودجه و بی‌توجهی مقامات مرکزی میگوید در حال حاضر ده‌ها پروژه عمرانی نیمه تمام مانده و مقامات محلی و مرکزی هیچ توجه به آن ندارند.
خب متاسفانه که همون بودجه و مقداری که بعد تخصیص داده میشه ایوان به امروز دار کمت و دختاره و به این دیگه هست که من تخصیص رو دارم که بروده بازو هم مدت کانا بروده این بروز تدبیت نمیده و عیس منی
نگرانی از اختصاص بودجه برای ولایات دوردست کشور در حال است که برای بار دوم طرح بودجه سال 1391 شمسی به دلیل عدم توازن و اختصاص پول به کابل بانک از سوی مجلس نمایندگان رد شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ستار فروغ در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
برخی از منابع شورای عالی صلح افغانستان که نخواستند از آنها نام گرفته شود در رادیو آزادی گفتند که یک هیئتی از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به هدف گفتگوهای صلح شام دیروز به کابل آمده است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، پیش از این گفته بود که یک هیئتی از حزب اسلامی امروز به کابل خواهد آمد. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از نیروهای کماندوی اردوی ملی این کشور به خاطر رواندازی عملیات موفقانهشان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان ستایش کرده است. جنرال جان آلن گفته که به تازگی در این عملیات بیش از 32 تن از مخالفین مسلح کشته شده و تعداد از تجهیزات و مواضع آنان از بین برده شدند. وزرای خارجه روسیه، هند و چین آماده کار مشترک در رابطه با افغانستان شدند. یک وکیل خانواده اسامه بن لادن در پاکستان گفته است که همسران و فرزندان رهبر سابق شبکه القاعده هفته آینده به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد. یک پاکستانی که در امریکا زندگی میکرد دیروز توسط یک قاضی در محکمه ورجینیا به جرم حمایت از یک گروه افراطی به 12 سال حبس محکوم شده است. ایران و گروه موسوم به 5 به علاوه 1 امروز در شهر استانبول ترکیه روی برنامه هسته‌ای تهران گفتگو میکنند. هزاران مصری دیروز در حمایت از قانون که مقامات برجسته رژیم حسنی مبارک را از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری منع می کند بر روی جاده ها در شهر قاهره بر آمدند. و در این روزی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اشتراک در مجلس کشورهای قاره آمریکا به کولومبیا رفت، در نزدیک سفارت آمریکا در پایتخت این کشور بوگوتا انفجار کوچک رخ داد.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. شماری از مردم افغانستان شکایت میکنند که در این اواخر کلمات و لغات وارد زبانهای دری و پشتو در این کشور شده است که مفاهیم آن با آسانی درک نمیشود. استادان زبان و ادبیات در افغانستان مخلوط شدن برخی از کلمات و اصطلاحات ایرانی و پاکستانی را در دو زبان رسمی افغانستان نگران کننده می خوانند. مسئولان اکادمی علوم افغانستان این مسئله را یک تهاجم فرهنگی از سوی کشورهای همسایه خوانده، می گویند استعمال کلمات بیگانه زبانهای اصیل دری و پشتو را تحت تاثیر قرار داده است. جاوید حسنزاده با شرح بیشتر.
وارد شدن و استفاده برخی از کلمات ایرانی و پاکستانی در زبانهای اصیل دری و پشتو و کاربرد آن سوی تعداد از رسانه‌ها در افغانستان درک موضوع را برای مردم این کشور مشکل ساخته است. شمار از مردم در افغانستان انتقاد می‌کنند که استفاده از اصطلاحات و کلمات بیگانه در جملات دری و پشتو سبب شده است تا آنان نتوانند با آسانی با مفهوم مطالب پی ببرند. دو تن از ساکنان کابل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفتند:
فارسی زبانای ما که صحبت میکنه، ما پشتو زبان هستم، دیگه ما درست فهمیده میتونیم، مطلبش گرفته میتونیم کی چی میگه. اگر یک لغات ایرانی را استعمال میکنه، دیگه هیچ وقت ما نمیفهمیم کی چی گفته.
شاید 10% یا 20% مردم با سواد باشه و کل دیگه بی سواد هستن و این نمیشه که لغات بلند بلند استفاده که یک کس هیچ نمیفهمه. دیگه زبان خود ما پیدا شه و فرهنگ بیگانه را داخل فرهنگ خود جای نده و در بهترین لسان است.
گفته میشود که کلمات فارسی، ایرانی و پشتو پاکستانی زیر زمان وارد زبان‌های دری و پشتو در افغانستان شده و در 10 سال گذشته مورد استعمال این گونه کلمات بیشتر گردیده است. برخی استادان زبان و ادبیات در افغانستان از افزایش و کاربرد این گونه کلمات در زبان‌های دری و پشتوی افغانی ابراز نگرانی می‌کنند. آنان میگن زبان‌های اصیل دری و پشتو در این کشور قدامت چندین هزار ساله داشته و نباید از نظر انداخته شود. نور محمد و فریباد دو تن از استادان بخش زبان و ادبیات.
لغات و اصطلاحاتی که از دیگر زبان‌ها گوش میکنند از زبان ما یا در لهجه ما بیاره، این باعث از بین بردن فرهنگ و سوچه بودن و پاک بودن زبان ما است.
علمی واژه ها سبب از این میشه که فرهنگ اصیل که ما داریم، ادبیات دری که ما داریم، کاملا رو به محو شدن است، رو به نابود شدن است.
گفته می شود که در این اواخر یک تعداد از نویسندگان عصر کنونی نیز در نوشتن کتاب ها و مقالاتشان از این کلمات استفاده می کنند. اما محققان اکادمی علوم افغانستان وارد شدن کلمات و ترکیبات جدید و ناآشنا را در زبان های دری و پشتو یک نوع تهاجم فرهنگی کشورهای همسایه و سلیقه های شخصی افراد می خوانند. آنان می گویند هرگاه به لغات، ترکیبات و اصطلاحات جدید نیاز احساس شود و در زبان ما بدیل آن وجود نداشته باشد، در آن صورت با در نظر داشت ارزش های جامعه افغانی نیاز است تا این مسئله یک مرحله علمی و اکادمیک را طی کند. سر محقق محمد امین مجاهد، یک عضو اکادمی علوم افغانستان. تأثیر کشورهای خارجی در فرهنگ ما سبب شده است تا لغات و اصطلاحات خود ما یک طرف قرار گرفته و زبانهای دیگر در آنجا بجا گردد. اما شماری از جوانان ما برخی از لغات را استفاده می کنند که فهمیدن آن نه تنها برای مردم عام بلکه برای من که اکثر محقق هستم خیلی مشکل است. آقای مجاهد میگوید هرگاه جلوی خودسری ها و سلیقه های شخصی افراد گرفته نشود، تا چند دهه نزدیک اصالت زبان های دری و پشتو تحت سوال قرار خواهد گرفت. استفاده کلمات ایرانی و پاکستانی تا حد زیاد در رسانه های خصوصی، چاپی، تصویری و صوتی در افغانستان محسوس است. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان نیز با وارد شدن کلمات بیگانه در زبان های دری و پشتو در این کشور مخالف است. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این وزارت در نظر دارد تا این مسئله را پیگیری کند.
وزارت اطلاعات فرهنگ متوجه از این موضوع هست. واقعا وقت از این رسیده که این نهادها، دانشمندها، خصوصا زبانشناسای هر نهاد، کمیسیون باید تشکیل شود، فیصله ها به عمل بیاید که نوشتار درست در روزنامه ها سعی شود که یک دست باشه، صورت نوشتاری دقیق، تلفظ دقیق کلمات برای رسانه‌های صوتی و تصویری و برای رسانه‌های چاپی کل ابلاغ شوه، یک مرجع هم باشه که این را کنترول هم بکنه تا از اینمی چنگونگی بیان جلوگیری شوه.
بسیاری از افغان‌ها در بیش از 3 دهه اخیر در ایران و پاکستان زندگی کردند و در حال حاضر هم تعداد زیادی از افغان‌ها در این دو کشور در مهاجرت بسر می‌برند. گفته می‌شود که مهاجرت افغان‌ها در این دو کشور همسایه افغانستان یکی از دلایل وارد شدن کلمات و اصطلاحات ایرانی و پاکستانی در زبان‌های دری و پشتو به حساب می‌آید. از سوی دیگر برخی‌ها بدین باورند که ارتباط برخی از رسانه‌ها با شماری از همسایه‌های افغانستان سبب شده است تا این رسانه‌ها کلمات و اصطلاحات مورد استفاده در آن کشورها را به کار ببرند.
یا در جوان شتمنی
بنیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و من مصطفی صدیقی هستم و دکتر کریم سرگند متخصص بیماری‌های داخلی مهمانم است. بازم خوش آمدید دکتر صاحب سرگند و همه شما که تا حالا برنامه صحت را شنیدید. خب پیشتر کریم وطن دوست از هلمند زنگ زد و سوال کرد که بسیار زود احساساتی میشه، بی‌حوصله میشه. توصیه شما به وطن دوست چیست و در چه حد چنین یک حالت با افسردگی ارتباط دارد دکتر صاحب سرگند؟
به وطن دوست رو من یک کلمه رو میخوایم اظهار کنم و پیش از اینکه با وطن دوست صحبت داشته باشم، چون درباره دکتر صاحب گفتن که دواهای خواب برای ما ارائه میکنن، چیزی که در افغانستان یک مشکل دیگه درباره تکالیف روانی وجود دارن، اولا لیبل زدن یا تاپ زدن بسیار زود بخش مسلکی بالای مریض است. یعنی وقتی کسی اگر اعراض و یک کمی نارامی داشته باشن، ممکنه امو ساعت امو یک شخص یک مشکل داشته باشن که ایجاب چنین نارامی را کنن، وقت تا پی زده میشن که یا هم تشویش نهایت زیادی روانی دارن و یا هم افسردگی دارن و یا هم استراب دارن. به هر صورت اگر هر کس یک تشویش دوامدار همه روزه به 6 ماه به صورت متواتر داشته باشه، ما گفته میتونیم که شخص استراب داره. مگر اگر 6 ماه نداشته باشه، همه روزه نداشته باشه استراب، بعض موارد پیدا میشود در صورت بروز مشکلات فیزیکی چنین حالت به وجود میاد. مثلا یک کسی مشکل داره در فامیل، مشکل فیزیکی وجود داره، تا که مشکل حل نشه تشویش رفع نمیشه، چون باز لیبل زدن و تاپ زدن و دفتن دوا شروع کردن خوب نیست. از خاطر از این خوب نیست که یک بخش از این مریضای روانی ناامیدی بودن مریضی است، که نمین وقت مریض روانی ناامید شد، چی از تداوی، چی از زندگی، چی از همه حالاتی که در برگرد و زندگیش هستن، در محیطشان قرار دارن، وقتی که ناامید شد به هر کاری که از دستش صورت بگیره دست میزنند و مرضشان شدت پیدا میکنند. و یکی از عوامل عمده خودکشی ها پیش مردمی که مردمی که افسردگی دارن ناامیدی بودنش است، چی از دکتر و چی از
خب حالا با معذرت که حرف شما رو قطع میکنم دکتر صاحب سرگند، چون وطن دوست منتظر هست، توصیه شما در کل برش چی هست؟
ما وطن دوست صاحب یک کلمه رو میخوایم بگویم که در افغانستان هیچ کسی وجود ندارد و که حوصله کافی داشته باشند. مگر ما باید چی کنیم؟ ما ملت هستیم مجبور، ما ملت هستیم فقیر، ما ملت هستیم غریب، ما ملت هستیم در صد جنجال مشکلات مالی و اقتصادی گریبان. ما باید مبارزه کنیم، ما باید کار کنیم، ما باید حوصله مندی خود حفظ کنیم، ما باید خود خود بسازیم، ما باید خود وطن خود بسازیم، ما باید خود محیط خود بسازیم. چاره‌ای وجود ندارد جز از این. ما باید خود تداوی کنیم، یعنی خود اطمینان ببخشیم.
یعنی در کل منظور شما این است که وطن دوست در این قسمت که احساساتی میشه زود یا بی‌حوصله میشه تنها نیست، بسیاری از افراد دیگه هستن که با چنین یک وضعیت بهتران مواجه شوند و باید مبارزه بکنن و در کل مراجعه کردن پیش
خود میخواییم که یک چیز
تره مالج و موقع. از نظر شما در این قسمت چقدر مهم است دکتر صاحب سرگند؟ به خاطر از این میگم که بعض از افراد حالا یک بحثی هست که خب دکتر موجود نیست یا مثلا مرکز صحی موجود نیست، ولی در برخی از حالات دیگه ای است که یک نوع غفلت هم وجود داره در قسمت رسیدگی به خود. پیشتر شما گفتین که مثلا مریض زمان به دکتر مراجعه میکنه که دیگر کار از کار گذشته.
بله، ما میخوایم همین چند کلمه رو میخوایم که گپ پیام بود به وزارت صحت عمومی رو میخوایم دمی حلم بسازم، دمی مسئله رو دمی حل میکنم ان شاء الله، گپای خود جمع میکنم. چیزی که وزارت صحت عمومی باید افغانستان کنه که مردم از چنین مشکل برایه، ای است که وزارت صحت عمومی یک مدیکال کنسل نرمال ایره، و مدیکال کنسلی که به وزارت صحت عمومی قبول است، چی از آمریکا، چی از اروپا، چی از استرالیا، چی از هر ملک دیگه، چی از هند، در افغانستان باید انستال شوه.
یعنی منظور شما یک مرکز مشوردهی در بخش صحت روانی هستا؟
در عمومی به صورت عموم در تمام پروگرام صحی ما باید یک مدیکل کنسل باشه، به این معنا که ما تحت یک سیستم خاصی صحی قرار بگیریم. او سیستم صحی معیاری باید باشه، میاراتی که در هند وجود دارد در افغانستان هم باید امون میارات پیش دکتر پیدا کنه، امون میارات در یک مرکز صحی باید ایجاد کنه. و اگر امروز یک مرکز صحی را به امون میارات ایجاد کند، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد ما امیدوار هستیم که تمام افغانستان تحت پوشش قرار بگیره. باید آغاز چنین کار شود، یعنی ما تمام سیستم صحی خود داخل یک سیستم صحی جهان باید بسازیم. یکی برنامه را میخوایم بگم، یکی دومی که ما در بخش پیام رسانی صحی باید بسیار سرعت ببخشیم که کیها در کدام حالت پیش دکتر مراجعه کنند، چون بعض وقت بحث های ما به شکل می شود و بحث های ما به شکل که باعث با وجود آمدن اضطراب پیش مردم می گردند. وقتی که ما در باره سکته های قلبی صحبت میکنیم، اگر بگوییم که هر دردی که در صدر پیدا می شود، در قسمت سینه شما پیدا می شود، درد قلبی هستن، وقت اضطراب ایجاد کرد. خیلی کدام حالات پیش دکتر مراجعه کنه؟ یعنی پیام های صحی ما باید بسیار باسرعت باشه. دیگه خصوصی سازی که در بخش صحی میشه در افغانستان باید استاندارد در نظر گرفته شود. دیگه رشته های خصوصی باید در افغانستان تقویه شود، که یکی از این مشکل ما در نبودن رشته های خصوصی است. ما از این خاطر دکترای روانی نهایت کم داریم در افغانستان، شاید انگشت شمار باشه و هم در کابل زندگی کنن. دیگه مراکز روانی باید در افغانستان در هر گوشه پهلوی مراکز دیگه ای که ایجاد شده که خوشبختانه سیستم بی پی اچ اس یا بی پی اچ اس که صحت اومد در نظر گرفته مراکز دیگه داره، مراکز روانی را باید در عموم مراکز ایجاد کنند و دیگه یک مضمون به خاطر بهتر ساختن زیستن خوب، شخصیت ساختن و سلوک خوب در مکاتب باید ایجاد شود که یک شخص از خردسینی باید تربیت شود که وقتی با یک مشکل مبارزه میکنه آیا با گوشه نشینی بره یا یک مشوره بگیره، آیا چی رقم مبارزه کنه با زندگی، چون زندگی همیشه مبارزه است.
دکتر صاحب سرگند جالبه هست که شما گفته نما خوبی یک بخش مسئولیت های حکومت یا مسئولیت های وزارت صحت عامه افغانستان هست، اما اگر در این مورد هم صحبت بکنین که مسئولیت های فردی افراد در این قسمت چگونه هست، همونطور که بیشتر شما هم یادآوری کردین و گفتیم که شاهدش هستیم که در افغانستان بعضن افراد رو ما شما میبینیم که در قسمت صحت خود اونا غفلت میکنن، یعنی دیرتر مراجعه میکنن به دکتر. میخوایم این موضوع رو شما برجسته بسازین که مراجعه کردن نزد دکتر به وقت و به موقع چقدر اهمیت داره.
در افغانستان واقعا یک مشکل کلانی که مردم افغانستان دارند که باز ناشی از امو علمیت کمی که در امو عرصه یا در امو تکلیفی که دارن از امی خطر یا مراجعه نمی کنن، از امی خطر از اختلاطاتش نمی فهمن، از عواقب ناگواری که چنین مرض دارن از او آگاه نیستن، از این خطر یا با دکتر مراجعه نمی کنن. اگر یا با وقت مراجعه کنن حتی اکثریت از امراض شاید ضرورت به دوا نداشته باشن جز با مشوره های صحی که از طرف خدمات صحی و کسب پرسنل صحی برش داده شوه مشکل از ور رفع میشه و باعث ایجاب مشکل کلان و باعث ازی نمیگرده تا که وضعیت اقتصادی از اینها را ضعیف بسازن و باز پیسی زیادی را مصرف کنن. نظر مهمی است هر مشکلی صحی که برای یک شخص پیدا شوه. یک مثال عملی بتم، فکر کنیم ما شما در یک موتر داریم، یک ماشین داریم، یک موتر داریم، وقتی که یک عارضه در موتر ما ایجاد شوه چرا پیش مستری میبریم؟ وقتی که عارضه در وجود خود ما ایجاد شوه چرا خیلی پیش دکتر نمیریم؟ چرا کوشش میکنیم که علیه همی عارضه مبارزه کنیم؟ و این عارضه است که کاش که ما موتر میبودیم، مگر می عارضه است، این بشر است، این خلقت خدایی هست، مشکلات زیاد دارد، مغلق هستند، دیگه باید ما مراجعه کنیم.
جالب بود. پیشتر شما دکتر صاحب این بحث را مطرح کردین که ارتباط خودکشی و افسردگی، بین کوتاه در این مورد هم صحبت بکنین که این بخش هم باقی نمانه و بعد از او تلفن های شنونده ها را خواهیم گرفت و بحث خود را به همین ترتیب ادامه خواهیم داد. بدون شک همونطور که شما بهتر میدانین افرادی که مصاب افسردگی هستند و دلیل اختلالات عصبی و جسمی، افکار بی‌ارزشی و خودکشی نزدشان موجود است. در این مورد میخوایم از شما بیشتر بشنویم که با این افراد چگونه باید برخورد صورت بگیره، مثلا توسط دکتر در خانه و در محیط و اجتماع.
زنواجن دیر و ناخوال و لعمل منسترازی دیر مشکلات چه پیوچا بندراشی او دیر عوامل چراشی دیدی باعث کیږي چې وسړی ځانوجنی خاتل شي، یو د دې عوامل څخه رواني ناروغي دی چې رواني ناروغي کې مدغه جوړ خپګان یا افسردګي یا ډیپریشن د دوی د لوی عوامل څخه جملې څخه شمیرل کیږي. همداسې دوه قطبي والی د رواني ناروغي، لکه یو سړی په بعض حالات کې له حد ډیر خفه او بعض حالات کې له حد ډیر خوشاله، په داس حالت کې چې مسله د دې دومره خفګان یا دومره خوشاله ورني، او همداسې شیزوفرنی څوک چې تکلیف لري حسابي ده هغه بحث نه پکو، او څوک چې د الکول نه استفاده کوي الکولیزم او په درملو باندې معتاد وګړي چې ده هم د بیکاری له وجنه په ونسان کوم تاسو ونه ډیر لیدل کیږي، دغه ټول هغه زمینی دي چې ځانوجن ته مساعد دي، او تر دې ته څنګه مالی ستونزې، اجتماعي ستونزې، په خپل منځ کې رابطي ستونزې، دا هم هغه عوامل دي. او اکثره خلک چې ځانوجن خواته زی هغه د 15 درش کلونه ښکت عمر لري، او داس کوم څېړنه چې شوی د پغی کې لیدل شوی دي څوک چې ځانوجن کوي یا ځان وژلای ده، یعنی د په هغه کې اواتیا تر 90% رواني تکلیفونه رول لري، یعنی یو هیڅ سړی یو سړی که نارمل وي هغه په هیڅ وجه ځان نه وژني، یعنی کله چې څوک ځان وژني خو ته ځي هغه به واتیا تر 90% کې رواني تکلیف باندې اخته وي، خو دغه رواني تکلیف به د یو سلسله نورو عوامل په واسطه باندې تشدید شوی وي، یا به هغه ورته زمینه اساس شوی وي. اگر اس فاکتورونه چه دي چې ورته زمينه اساس کیږي، یو دادي چې پنيشي درملو باندې کې وسړی روغ دي شي، مثلا رواني تکلیف لري، بیکاره پاتې شوی ده، هغه نشي توک باندې روغ دي شوی ده، یو وخت دي وخت رسي چې غت ځانوجن خوته زی خودکشی کوي، او یاد چې کوم کورنۍ تاریخچه دي ځانوجن ولري چې غوي دي تقلید په شکل سره دا کار کوي. او بل ډیر مهمه مسله چې په افغانستان کې دغه اجتماعي او اقتصادي ستونزې دي، لکه بیکاری، فقر، غریبي، بیکوري، ظلم، بی عدالتی، چې دا هغه ټول ناخوالې دي چې سړی ژور خپګان ته بي، یا افسردګۍ ته بي، یا ډپریشن ته، او ژور خپګان یا ډپریشن د ځانوژنې خواته بیایي. نو د دې دپاره چې دغه ټول د دې لامل کیږي چې یو سړی ناامیده شي د ژوند نه، ژوند هغې ته بیا ارزښت نه لري، له ژوند څخه ناامیده شوی، هغه مرګ ته تسلیم شوی ده. وی کومه څېړنه چې په دې خلکو کې شوې ده چې ځانوژنې ته کوښښ کړی دی او هغه بیا بد شوي دي، او یعنی نه دي توانېدلي چې مړه سوي وي، د هغې نه کومه سروې چې شوې، پوښتنه چې شوې، 91% خلک هغه خلک وو چې دوی ناامیده وو د ژوند په مختلف عواملو باندې. نو ښه خبر دا ده، کله چې دوی ته افسردګي پیدا کیږي، کله چې دوی ته ډپریشن پیدا کیږي، یا کله چې دوی ته دغه ژور خپګان پیدا کیږي، یا انزایټي، یا هر نوع حالت ورته پیدا کیږي، هر نوع اب نارمل حالت په ژوند کې ورته پیدا کیږي، دوی باید ډاکټر سره مراجعه وکړي، ځکه چې کله چې دغه مراحل ته سړی ورسیږي چې ځانوژنې تر مجبور شي، او یا هم نورې ناروغۍ داسې مراحل ته رسي چې هغې درملنه بې سختیږي، نو بهتره ده تاسو ډاکټر ته مخکې له مخکې نه مراجعه وکړئ، له خپل موټر نه، له خپل کورتۍ نه پر ځان باندې زړه وخوږوئ. که چېرې ستاسو د کورتۍ کوم لستوڼی شکېدلی وي، نو تاسو به هغه ګنډئ، هغه خو مغسې نه اغوندئ، نو پر ځان باندې هم رحم وکئ، ډاکټر ته مراجعه وکئ، ډاکټر سره مشوره وکئ، درمل په خپل سر مه اخلئ.
و یک مسله مهمه دیگه هم در همین قسمت که باید همیجا ذکر بکنم، ډاکټر صاحب، باز هم معذرت میخوایم که حرفتون قطع کردم، که برخورد اعضای خانواده با یک فردی که مثلا دچار افسردگی هست و افکار بی ارزشی و خودکشی هم در سرش میزنه چگونه باید باشه؟ بخاطر از اینکه به اصطلاح عامیانه بگویم که ما شما از درون ما خود با خبر هستیم که وقتی یک کس با موتور یک حالت میایه، برش گفتم ایشا که تو دیوانه هستی، تو دیوانه شدی. آیا تاپ زدن های از این قبیل چگونه هست؟ و بیشتر در این مورد صحبت بکنین که مثلا اعضای خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر، با موتور یک فرد چگونه باید برخورد بکنه تا ای که حداقل از بدتر شدن وضعیت صحیحش جلوگیری شود؟
بله، متاسفانه در افغانستان امی مشکل نهایت زیاد وجود داره. یکی برخورد نهایت تحقیرآمیز با چنین اشخاص میشه، یکی اصطلاحات بسیار ناخوشایند برش استفاده میشه، مانند دیوانه بودن، یعنی به این معنی کس که تکلیف روانی داشت دیوانه هست به اطلاق ازوا. یکی دوم هیچ کار بودن، یعنی و مسئله بسیار جدی است که او را امی شخصی که کمتم تکلیف داره و نتانسته و تنبل هستن، گوشه نشین هستن و با اجتماع زیاد سر و کار ندارن، با همه مسئله فکرشان زیاد کار نمیکنن، این مقایسه کردن با یک شخصی که نهایت پرکار باشن، این بسیار بالای روانه تو اشخاص تاثیر منفی دارن. اگر به جای از این مایی شخص را تشویق کنیم و در کارهایی که غلط هستن او را راهنمایی کنیم، نه که تحقیر بسازیم، بسیار کمک میکنه. خانواده بخش اول تداوی در افغانستان است. شاید در خارج، در ممالک دیگر، در کتاب ها و لیتراتور هایی که در خارج چاپ میشن، در اوج رول دکترهای سایکوتراپی هستن، بسیار گفتن، متاسفانه در افغانستان این شرایط مساعد نیست، مگر رول خانواده بسیار مهم است.
تشکر. یعنی
میخوایم یک کلمه را یادآوری کنم که بهترین دکتر تکلیف روانی فامیلش هست.
تشکر، ای جالب بود و واضح هم شد. حالا یک شنونده داریم روی خط منتظر هست. سلام علیکم.
زمان سلطان فسر در پشتان علی میامن در پره حالت تاثر کتن هست که من چی کم موسم در روایی مرسیت انسان در تاثیر کوله، چی کم موسم که در زیاد تاثیر کوله، چی کم موسم که نیچی کوله، بل کم وضعی مواد چی در روایی مرسیت مخنیوی که گپ انسان که رسواله چی او
دیر منانه. تشکر، از خودت سوالا یادداشت شد. دکتر صاحب سرگند، سوالای جالبه بود.
من زغارم چه دورت تاوایم چه روانی ناروغی خوب یا زیاد شمیر دی چی شاید لست چی کلو در دی وقت دیر وقت ونیسی. خب په هر صورت اگر روانی نروغی چی دی استراب نامه یا دیجی اگر لشت دی موسم سره دیر ارتباط نیسی، یعنی دی روانی نروغی پا درملنه که محیط دیر سازگار دی. که چیر موی یو شین محیط ولرو، موی یو سرسبز محیط ولرو، موی یو کلی هوا ولرو، یا پاک هوا ولرو، یا دی اکسیجن ندک محیط ولرو چه یقین اکسیجن واخلو او مزره گازات ورکی، نو ده ده مغز ده رشد ده پاره ده مومی رشد ده پاره کمک کوي او ده ده جوان ده پاره کل محیطه. مگر من داسلی دل شویدی کمی چرنه شویدی چه روانی او ده استراب نراغی پاقی خلکو که چه موجودی دی، نه پاقی خلکو که چه نسته چه پا پسرلی که به در تشدیدی گه نسبت نور محیطونه تا، یعنی د پسرلی په موسم کې به پغه خلکو کې چې رواني ناروغي لري یا پغی کې په افغانستان کې البته نه په نور نړۍ کې کوم څېړنه چې شوې د غلي دل شوې دي چې په پسرلی کې به د تشدیدیږي. خدا په نور نړۍ کې شوې د چ په افغانستان کې به سره کمی متاسفانه دلته کوم څېړنه هم تل اصلاند نشته. او د غذایی مواد لپاره د انسان ضرورت د هر غذایی مواد لپاره کار ستاده، مگر پندازه لکوم غذای مواد څخه باید استفاده په می صورت وشي کوم نه، هغه چې حیواني منابع لري او هغه غړی چې حیواني منابع لري، هغه شهم چې حیواني منابع لري، متاسفانه د افغانستان په دې شرایطو کې او د ټول نړۍ په شرایط کې هغه د زوب ور نه دی او د وینې د چربې باعث کیږي، هغه هم ستونزمن دی. نو د ترکاری څخه استفاده کول، د میوجاتو څخه په خپل غذایی مواد کې استفاده کول، در تر دې بهتره ده چې له حیواني منابعو څخه استفاده وشي.
تشکر دکتر کریم سرگند، متخصص بیماری های داخلی و امراض روانی، مهمانم هست در این برنامه. خب تا حالا در این برنامه از شروع در مورد بیکاری و افسردگی و افکار خودکشی و به همین ترتیب مسائل دیگه صحبت کردیم، تا پسزدنهای منفی در اجتماع از سوی محیط، خانواده و مکتب و نقشش روی افسردگی. اما طور که پیشتر هم گفتم یک بحث دیگه هم که مهم است دکتر صاحب، بیاین در این موردم اندک صحبت بکنیم که او افسردگی نزد خانم ها مخصوصا در زمان حاملگی و بعد از ولادت هست. در طب همونطور که شما بهتر میدانین اصطلاحی است به نام پست پارتوم دپرشن یا افسردگی بعد از ولادت. بر اساس مرکز کنترل و وقایع امراض ایالات متحده آمریکا، اعراض این افسردگی مشابه به اعراض و نشانه های افسردگی کلی است. تمام میتونه این موارد را به همراه داشته باشه، مثلا مشکلات خواب، حتی بعد از اینکه نوزاد میخوابه داشتن افکار منفی و ترسناک نسبت به نوزاد. مثلا گفته میشه مادر این گونه فکر میکنه که شاید کسی نوزادش را از او بگیره یا به او آسیب برسانه، تشویش در این مورد که شاید خود مادر به طفل نوزادش صدمه برسانه، و احساس گناه در این مورد که شاید مادر یک مادر خوب نیست و نمیتونه به طفل نوزادش درست رسیدگی بکنه. دکتر سرگند، به درستی معلوم میشه که خانم ها بعد از ولادت در هنگام بارداری دچار این چنین یک وضعیت میشن؟ حالا چیزی که مهم است ایست که شوهر و دیگر اعضای خانواده باید در برابر خانم باردار و مخصوصا خانمی که به تازگی ولادت کرده چگونه باید رفتار بکنن؟
یک چیز میخوایم که یادآوری کنم که
حتماً
روابط نهایت نیکی باید با فامیل داشته باشه همگی بین خود و همچنان با خانم ها، از خاطر که متاسفانه در افغانستان در بعضی از ولایت ها یا در بعضی از قسمت ها چنین ارقام ما به دست داریم و ارقام وجود دارن که متاسفانه به شکل یک بشر امرای از اونها برخورد حتی صورت نمیگیره، خصوصا در وقت بارداری که طفل میگیرن و بعد از او که طفل ولادت صورت میگیره، یک تغییرات کلی هورمونی در وجود مادر به ایجاد میشود و همچنان نهایت ضرورت به مواد مغذی و غذایی داره و نهایت امیدوار میباشن و امید از این را دارن که تحت ترحم قرار بگیرن. اگر چنین حالت ها قرار بگیرن، خوشبختانه نمی حالت که پوست پارتوم دپرشن میشه از می جلوگیری میشه و همچنان بعد از ولادت، و اگر تحت ترحم قرار نگیرن و مواد غذایی کافی برشان دادن نشوند و همچنان لطمه ها و سخنهای تا و بالای زیادی شنیده شوند، چون در افغانستان مسئله بچه بودن و خانم بودن و خصوصا بعد از ولادت که صورت میگیره که خانهشون بچه شده و طفل بچه است یا دختر است، یعنی چیزایی هستند که بالای روان مادر نهایت زیاد تأثیر دارند در افغانستان. و حتی در وقتی که طفل در رحم مادر می باشند در می حالت بسیار تشویش از مسائل می داشته باشند. یعنی اگر اطمینان کلی بر خانم داده شود، صله رحمی با خانم شود، ترحم با خانم شود، از این حالت جلوگیری می شود. اگر چنین حالات نمی شود، باعث افسردگی می شود که افسردگی متاسفانه تاثیرات بسیار ناگوار بالای طفل و به تربیه طفلی دارند که طفل در همراه مادر کلان می شند، که باز ما یک جامعه نهایت آستا آستا به خراب شدن و وخامت داریم، نه به خوبی.
تشکر از این پیام و نظریات و سفارشاتتان. دکتر کریم سرگند، واضح شد که باید و خانم بعد از ولادت در واقع که دچار افسردگی است اطمینان داده شود که او تنها نیست، بلکه بسیاری از خانم ها در چنین یک وضعیت با همونطور یک حالت مشابه روبرو میشن. باید با دکتر خود معالجه صحبت بکنن و مشکل خود باید در میان بگذارند. خب تشکر دکتر سرگند، باز هم در این برنامه صحت از شروع در مورد بیکاری و افسردگی و افکار منفی مثل خودکشی تا پسزدن‌های منفی و افسردگی و به همین ترتیب افسردگی بعد از ولادت صحبت کردیم. باز هم از همه شما تشکر که در این بحث با ما بودین و تشکر از شما دکتر کریم سرگند، متخصص بیماری های داخلی و امراض روانی. سلامت باشین تا هفته آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی.